صفر نمیتونید درک بکنید که شما حالا به گفته یک کتاب در محاصره قرار گرفتید یا نه. و این جنگ لایک منظورش نه هستش که رسانه‌های اجتماعی اخبار و سیاست و جنگ رو تغییر دادن
و با هوشیاری کافی باید باشون برخورد داشته
بله
باشیم. بسیار عالی.
دقیقا جنگ لایک همون حک افراد و انسان ها در شبکه های اجتماعی هستش که ما میتونیم به اون در حقیقت خصوصیات و ویژگی هاشون پی ببریم و اونها رو مورد حالا سوء استفاده گاهی اوقات حتی قرار بدیم.
سپاسگزارم از شما سرکار خانم دکتر عین اللهی دکترای رسانه که امروز همراه ما بودید در سعادت آباد رادیو تهران. روزتون خوش.
متشکرم. خدا نگهدار.
مسلماً توی شهرمون چیزهای خوشایند و ناخوشایند زیاد میبینیم. یکی از چیزهایی که شاید زیاد خوشایند نباشه چهارراها و حواشی هست که در این اماکن اتفاق میفته.
دو تا چشم بی تکلف، یه صدای خشک زخمی، یه نگاه بی ستاره، دو تا دست پینه بسته، دو تا پای خرد و خسته که دیگه رمق نداره. از سر صبح تا دل شب میپیچه صدای گاری، تو گوشه کر خیابون، توی گرما زیر آفتاب، توی سرما زیر بارون، سر چار را دوره میدون. میخوام از شما بخونم، شما که غریب هستین پیش چشم آشنا، از همیشه تا همیشه دستاتون رو قدیه کردین به نگاه سرد ماها. میخوام از شما بخونم، شما که غریب هستین پیش چشم آشنا، از همیشه تا همیشه دستاتون رو قدیه کردین به نگاه سرد ماها.
یه سالمه
خونم خراب شد، اومدم بیرون، اونجا پول نداشتیم، اومد رفت تو سوگم مهان من ترابچی بود رفت.
چهار را خیابان‌های شلوغ و پرترافیک تهران و حجم عظیمی از متکدیانی که با روش‌های مختلف قصد جلب توجه شما را دارند، پاک کردن شیشه ی ماشین، دود کردن اسفند و غیره. طرح جمع‌آوری متکدیان از چند سال پیش آغاز شده، اما هر بار باز هم شاهد گسترش این پدیده در شهرهای بزرگ هستیم. پیشتر شهردار سابق تهران گفته بود 70% این متکدیان اتباع خارجی هستند و به این دلیل جمع‌آوری آنها از سطح شهر نیازمند برنامه ریزی دقیق تر.
از مجموع متکدیانی که در سطح شهر تهران هستند 70% خارجی هستند و 30% ایرانی هستند. از 30% هم که ایرانی هم تنها 10% متعلق به شهر تهران هم. یعنی 90% متکدیانی که الان در شهر تهران وجود دارن تهرانی نیستن، به این دلیل که اینجا رو محلی میدانن برای اینکه درآمدی برای خودشون ایجاد بکنن، حتی از کشورهای مختلف مثل پاکستان، حالا دیگه شاید نام نبرم بهتره، و همینطور از استانهای مختلف میان اینجا. امیدوارم بتوانیم تا سال آینده این موقع در سطح شهرمان گدا و متکدی نداشته باشیم.
اما مهمترین مشکل در ناکام ماندن طرح جمع‌آوری متکدیان از سطح شهر میزان کمک‌های نقدی مردم به اونهاست که کار مسئولین رو سخت‌تر و این شبکه‌های تکدیگری رو گسترده‌تر کرده.
بر حسب احساس وظیفه و اینکه شاید اینا نیاز داشته باشن.
چون واقعا نمیدونم که مستحق هست یا نیست.
من بله تا حالا شده کمک کنم.
خود من رو پست نو دوستی یا ترحم نمیتونم همینجوری بگذارم.
که در این میان کودکان به دلیل سن کم مورد سوء استفاده گروه‌های تکدیگری قرار می‌گیرند و با برانگیختن حس ترحم مردم پول‌های زیادی به جیب می‌زنند.
یه بار گدایی میگه برو هر کاری کن، میگه فقط پولو با من میاد.
فقر، اعتیاد، مشکلات روحی و ناهنجاری‌های اجتماعی موزلاتی هستند که کودکان متکدی در جامعه با اون مواجه هستند و سلامت جامعه را هم تهدید می کنند. اما قطعاً کمک های نقدی ما به کودکانی که هر روز در خیابان های شلوغ شهر شاهد حضور اونها هستیم، سردسته گروه های تکدیگری رو قوی تر می کنه و این کودکان رو بیشتر در معرض این آسیب های اجتماعی قرار میده و قطعاً اخلاق و سلامت شهر و جامعه رو هم تهدید میکنه.
فارسی را یا بهتر بگم پارسی را پاس بداریم، به زبان شیرین و فاخر پارسی ببالیم و تمرین کنیم کمتر از واژه‌های نامفهومی که این روزها در فضای مجازی بیشتر استفاده میشه استفاده کنیم.
شکر شکر شبت همه تو دیانه جا یا زینقند پارسی، زینقند پارسی که به بنگاله می
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و گرامی برنامه قند پارسی. من حشمت الله سباقی هستم، پژوهشگر گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی. این برنامه واژه پارک که در حوزه عمومی به کار میره میتونه مفاهیم مختلفی داشته باشه. وقتی واژه‌ای مفاهیم مختلفی داره لزومی نداره که برای اون یک معادل در فارسی ما بسازیم. میتونیم با توجه به هر کدوم از اون مفهوم‌ها لفظ متفاوتی رو انتخاب بکنیم و به عنوان معادل به کار ببریم. اینجا لفظ پارک تعریفش به این شکل است: محفظه توری برای نگهداری بچه‌های کوچک. خب پس با اون مفهوم دیگه پارک در انگلیسی که معادل بوستان میتونه براش مناسب باشه این متفاوت هست. بنابراین ما باید یک معادل دیگه‌ای برای این بسازیم بر مبنای تعریف و مفهومی که داره. اما با توجه به تعریف اینجا ماندن میتونه پایه و اساس کار ما قرار بگیره. ما میتونیم ستاکه حال هر فعلی رو با پسفند، بسیاری از فعل‌ها رو البته، با پسفند اک تبدیل بکنیم به یک وسیله یا یک چیزی که میشه ازش استفاده کرد. خب ما واژه دیگه هم قبلا ساختیم، یعنی ستاک حال فعل پوشاندن رو یا پوشیدن رو استفاده کردیم، با پسفند اک شده پوشک. حالا اینجا هم ما میتونیم پسفند اک رو به مان که از ماندن گرفته شده، یعنی ستاک حال ماندن هست، بسازیم. مانک میتونه معادل مناسب پارک باشه با این مفهوم: محفظه توری برای نگهداری بچه های کوچک. ممکنه این سوال پیش بیاد که پسوند اک برای تسخیر به کار میره و چرا اینجا به کار رفته؟ پسوند اک البته یکی از کاربردهاش تسخیر هست، مثلا مردک، زنک، در اینجور واژه هایی میتونه برای تسخیر باشه، اما همیشه اینطور نیست. گاهی اک برای بیان شباهت هستش. وقتی ما مثلا واژه‌ای میسازیم مثلا پوشک یا واژه‌ای مثل زردک، اینجا دیگه اصلا معنی تسخیر وجود نداره، بلکه آنچه مد نظر هست شباهت هست. و گاهی هم حتی همین پسوند اک برای تحبیب به کار میره. وقتی ما واژه تفلک رو به کار میبریم، به هیچ وجه منظورمون تسخیر یا مفهوم شباهت نیست، اینجا تحبیب، یعنی یک جور میخوایم حس محبت رو بیان بکنیم. بنابراین فرهنگستان معادل مانک رو برای واژه پارک با مفهوم محفظه توری برای نگهداری بچه کوچک ساخته و اون رو به تصویب رسوند. این جلسه ما در معرفی واژه های مسبب فرهنگستان به پایان رسید. شنوندگان محترم قند پارسی رو به خدا می سپرم. خدا نگهدار.
سیزده و یازده دقیقه و 34 ثانیه است. با سعادت آباد رادیو تهران همراه شما عزیزان هستیم. در رابطه با لایک کردن صحبت کردیم. گاهی لایک میکنیم فقط برای اینکه توجه کسی که پست گذاشته رو به خودمون جلب کنیم، و گاهی هم لایک میکنیم که فقط برای اینکه نشون بدیم هنوز هستیم و نفس میکشیم. جالبه، یه نکته‌ای رو داشتم می‌خوندم که محققان دستگاهی تولید کردن که به کاربر امکان میده تنها با دویدن یا راه رفتن یا حتی حرکت کردن گوشی هوشمند یا هر دستگاه الکتریکی دیگر اون رو شارژ کنن. این خیلی خوبه های، کاش که برای ما مردم تهران این دستگاه رو زودتر بیارن. یه کمی حداقل ورزش هم بکنیم، داریم تو فضای مجازی قدم میذاریم. نتیجه یک تحقیق ساده توسط جامعه شناسان نشون میده که اگرچه لایک کاربران فضای مجازی به پست‌های مختلف نتیجه پذیرش و تایید نهایی موضوع منتشر شده نیست، اما به رشد و گسترش شایعات و حرف‌های بی‌پایه و اساس کمک قابل توجهی می‌کنه. پس هوشیار باشیم که چه مطلبی رو تایید و منتشر می‌کنیم، و برای فشردن انگشتمون روی گزینه میپسندم یکم تعلل کنیم، قبلش فکر کنیم. بسیار بسیار سپاسگزارم از همراهی امروزتون با سعادت آباد رادیو تهران. آخر هفته بسیار بسیار خوبی رو برای شما و خانواده هاتون آرزو میکنم. یکم از فضای مجازی بیاییم بیرون، کنار خانواده ها باشیم، فضای خانواده رو گرم کنیم، بهمون خوش بگذره. خدا نگهدارتون باشه.
مای اوج سعادت به دام ما افتد، اگر تو را گذری بر مقام ما
100 ثانیه با کتاب.
ماتیاس در زندگیش هیچ شبی بیدار نمانده بود. با این حال اکنون فقط کمی خسته اما به طرز عجیبی هیجان زده بود. واقعی بزرگ و جنب و جوشی غریب آغاز شده است. راهب بزرگ به محض اطلاع از جریان گاری علوفه اصرار کرده بود جلسه‌ای با حضور تمام موجودات دژ سرخ برگزار شود. بار دیگر حفره غار تا کنار درهایش پر از جمعیت شد، اما این بار برای هدفی غیر از جشن و شادی. کانستنس و ماتیاس در برابر شورای بزرگان ایستادند. اطرافشان پر از سر و صدا و پچ‌پچ و همهمه بود. راهب بزرگ مورتیمر با تکان دادن زنگولهی کوچک جلسه را آغاز کرد. همه توجه کنید. قطعه ای که شنیدید بریده بود از رمان نوجوان ماتیاس. در جلد اول دژ سرخ می‌خوانیم دژ سرخ محل زندگی موجودات صلح‌جو و آرام است. در حالی که ساکنان دژ سرخ خود را برای جشن تابستانی آماده می‌کنند، کلونی تازیانه زن به همراه ارتش خشن و بی‌رحمش از راه می‌رسد تا دژ را تصاحب کند و ساکنانش را به بردگی بگیرد. اما آیا ساکنان دژ سرخ که نه اسلحه دارند و نه جنگاوری می‌دانند می‌توانند در برابر نقشه‌های پیچیده جنگجویان شرور ایستادگی کنند؟ جلد نخست مجموعه دژ سرخ تحت نام ماتیاس توسط محمد قصاع ترجمه و به همت شهلا انتظاریان ویراستاری شده. ماتیاس را از انتشارات مهراب قلم بخواهید.
اولین و بهترین غذای ما شیر مادر، نخستین احساس ما عشق مادر و اولین و امن‌ترین آشیانه ما آغوش مادر است. بیسکویت مادر به خاطر مزه دوست داشتنی، ویتامین‌ها و مواد مغذی انتخاب مادر است. مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
انتخاب شیر سالم و با کیفیت از بهترین دامداری ها اولین گام در تولید محصولات لبنی سلامت محور و با کیفیت به ویژه دوغ آلیس. بهتون پیشنهاد میکنم دوغهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
از شبکه رادیوی تهران همچنان همراه شما هستیم. در این لحظه نینامه رو بشنوید.
بشنو از نی چون حکایت می کند.
نی را حدیث فراوان گفتند از شرح درد فراق، نی را روایت فراوان کردند از حرم قلب های بسوز نشسته.
از جدا
نیرا حکایت هاست ز شور و شیدائی و انتظار. نینامه شرح نیستانی است که آتش عشق در او افتاده است. نینامه شرح دلدادگان حسینی است. حکایت نی نوای شهامت است و روایت عاشقی هایی برای شهادت. نینامه
ما عشقی که بر امام حسین میریزیم خب در روایات و احادیث بسیار توصیه شده. شما اولا فلسفه عشقی بر امام حسین رو در طول تاریخ بعد از این اتفاق و واقعه و در توصیه های اهل بیت بخصوص امام صادق و دوران امام باقر. امام صادق خب دوران ترویج علم و دانش دینی ما بوده، به خاطر فرصتی که در به خاطر مقاطع سیاسی اون موقع پیدا کردن بیشتر میرسیدن به این مباحث، بیشتر این توصیه ها رو میبینید. منتها پشت این توصیه ها بالاخره یه فلسفه بوده، نه اهل بیت و نه امام حسین علیه السلام نیازی به اشک ما نداشتن و ندارن. اونا طبق یک تکلیفی عمل کردن و حادثه ای درست شده که در طول تاریخ جاودان بوده. چندین بار ذریح مبارک و مرقد امام حسین رو اصلا شخم زدن، آب انداختن، ولی سر برآورد و زنده هست. یه داستانی ایشون آفریده که اصلا از پاک شدنی نیست. پس این کسی که این داستان رو آفریده نیازی به گریه ما نداره. پس چه فلسفی پشت این قضیه هست وقتی میگن من بکا او ابکا او تباکا فجبل له الجنه؟ هر کی گریه کنه یا بگریاند یا خودش را شبیه گریه کنندگان قرار بده، خب بهش برو واجب میشه. واقعا اینجوری هست؟ چه فلسفی پشت این حدیث، پشت این توصیه هست؟
رضا رفیع، شاعر و طنز پرداز.
اگر برگردید به اون دوران میبینید که گریه یه تریبون بوده در اون موقع، در زمانی که خلفای بنی امیه و بعدن بنی عباس سعی در خاموش کردن این آتش انقلاب حسینی داشتن و کمرنگ کردنش. در تداوم همون نگاه امام حسین که تنها نرفت و قافل سالار مرکب از خانوادهش تا بچه های کوچیک تا خانوم ها، حضرت زینب که دیگه در رأس این خانواده گرامی بودن، چرا اینا رو برد؟ اینها در حقیقت اگه بگیم 50% حادثه کربلا رو امام حسین 72 تن شکل دادن، 50%ش بعد رو زمین میموند اگر زینب نبود. تو قولون شعر معروف، کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود. 50%ش رسالتی بود که حضرت زینب و بازماندگان قافل حسینی انجام دادن، اینا در کنار هم.
در موقع حقیقت در روز عاشورا به شهادت رسید، همه ابعاد حقیقت. امام حسین به شیوهی حرکت کردن که هیچ کس نمیتونست بگه که من اینو نمیشناسم و هیچ کس نمیتونست بگه که من دیدگاه های این انسان رو نمیدونستم چیه. چون از اولین قدمی که از در واقع مدینه برداشتن به سمت مکه تا از مکه به سمت کوفه، در همه اینها قدم به قدم ایشون داشتن حقایق رو آشکار میکردن.
صادق کرمیار، نویسنده.
یعنی ایشون مرتب در حال بیان حقایق هستی بودن و حقایق حقیقت انسان بودن، اصلا کاری هم با یزید نداشتش. چون حرفهایی که میزدن حرفهای فرازمانی و فرامکانی بود. بنابراین همه حقیقت در روز عاشورا به شهادت رسید. من عزاداری در مورد امام حسین رو به هر حال یک نشانه‌ای برای این میدونم که باید امام حسین در ذهن من و در دل من زنده بمونه. اما این عزاداری باید همراه با معرفت باشه، همراه با شناخت باشه. معرفت هم یک چیز مطلق نیست، یک چیز نسبی است که هر انسانی در حد ظرفیت و توان و شوق و عشق خودش میتونه معرفت رو کسب بکنه.
اولین چیزی که به نظر من میاد توی این شبها باید به خودمون هدیه کنیم، در واقع بینشه. و در واقع شیعه کسیه که بینش داره.
فاضل نظری، شاعر.
یعنی با تمسک به قرآن، با تمسک به روایات، به یک نگاه جامعی میرسه، به یک نگاه مطهری میرسه، به یک نگاه پالایش یافته‌ای برسه و بتونه باطل رو از حق تمیز بده، تشخیص بده. ببین وقتی ما تونستیم حق رو از باطل تشخیص بدیم، اون وقت پیروی از حق آسون تره. اون وقت میتونیم هزینه های زیادتری براش بپردازیم. اون وقت میتونیم اگه دوستامون مسخرمون کردن برامون ناگه